し。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خویی بود بعد از جمع‌بندی فرمایش محقق اصفهانی. عرض کردیم در ارتباط با آیه اوفو بالعقود ما در واقع سه اشکال با آقای خویی داریم و این سه اشکال وقتی روشن میشه که روشنش کردیم که بدانیم ریشه فرمایش آقای خویی فرمایش استادش آقای اصفهانی. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به تبع استادش محقق اصفهانی، اینا رو توضیح دادم ما چهارشنبه، طولش هم نمیخوام بدم، میخوام برسم به امام. همطور یاداوری فقط بکنم که زمینه فرمایش امام فراهم شد. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به تبع استادش محقق اصفهانی مرحوم آقای کمپانی در حاشیه مکاسب، ببینید آمد سر معنای وفا، وفا را کرد تمام و اوفو را کرد اتمام، ایفا شد اتمام، وفا شد تمام و خواست با این مسئله بره و شیخو نقد کنه که قبلا بحثشو کردیم. ما حرفمون اینه که از آقا اگر شما با استادت آیه اصفهانی داری کار میکنی و لذا میگی وفا عمل به ما یقتضی نیست بلکه وفا یعنی اتمام عمل، باید اولا مثل آقای اصفهانی اصرار کنی بر این که در همه مواردی که ماده وفا وجود داره یک معنا بیشتر در کار نیست. چه وفا به نذر بخوره، چه وفا به عقد بخوره. باید اول اینو ثابت کنی. این که شما ثابت کرده باشی وفا یه معنا داره، چه در موارد عقد، چه در موارد فعل خارجی مثل عهد و نظر، این تو عبارت آقای خویی نیست. تو اول باید ثابت کنی یه معنا داریم. آقای اصفهانی این کار کرد، گفت لذا وفاء به نظر عمل به نظره، ولی وفاء به بی، بی مثل عمل نیست. در بی ما نتیجه برامون مهمه. گفت وفاء به بی این نیست که شما در واقع عمل کنی به بی، نه. این قشنگ اول اینا رو جدا کرد، ولی سعی کرد تمامو تو هر دوتا حفظ کن. این نکته اول. نکته دومی که با آقای خویی داشتیم چهارشنبه هم بهش اشاره کردیم این بود که شما رفتید بالا آقای اصفهانی، شما گفتید من یک ملتزم دارم یک التزام دارم. ملتزم همون قراره که آقای اصفهانی فرمود ببینید وفا باید در واقع حیث قرار بخوره، لذا فرمود وفا به جعل میخوره، اینطوری به جعل و قرار میخوره. منتها اینو گفت آقای اصفهانی که شما هم دنبالش گرفتی که ملتزم من باید معلوم بشه چیه، لذا آقای اصفهانی به شیخ اشکال گرفت، گفت آقای شیخ شما که میگید عمل به ما یقتضی، اول قرارت معلوم کن. قرارت اگه بیع، عمل به مقتضای بیع معناش حرمت تصرف نیست. اگه قرارت ملکه معناش اینه، تو قراری سر ملک نداشتی تا حرمت تصرف در ملک غیر مطرح بشه. این اشکالی که آقای خویی کرد گفتیم مال آقای اصفهانیه در واقع، لذا استاد شما از آقای اصفهانی خیلی مرتب و منظم اول معنای قرار رو درست کرد، گفت معلوم که قرارت چیه تا بهت بگم مقتضای قرارت چیه. خب شما تا اینجا با آقای اصفهانی رفتی، منتها توجه کنید استادت و محقق اصفهانی آمد یه کاری کرد، گفت که من اولش میگم وفا یعنی تمام و نه این که وفا را بکنم عمل به ما یقتضی، اینه میگم. بعدم به شیخ اشکال میکنم که جناب شیخ قرار تو چیه، تا بگم مقتضای قرارت چیه، اینم میگم. ولی میدونید آخرش آمد گفت شیخ حق با توه، وفا یعنی عمل به ما یقتضی. چرا؟ چون توضیح داد، گفت اینجا صیغه افعل ظاهره در وجوب، وجوب نمیتونه به معنای به حقیقی وفا بخوره، همونطوری که حرمت نمیتونه به معنای حقیقی نقض بخوره. شما مجبورید اوفو را یعنی وجوب وفا را بکنید وفا عملی، وفا عملی یعنی عمل به ما یقتضی. از اشکال دوم با آقای خویی اینه که تو اگه همین مدرسه آقای اصفهانی رو بخوای بری که باید بری، همینطور هم داری میری، آخرش باید حرف شیخ رو تایید کنی، نرد کنی. یعنی آقای اصفهانی آمد را آخرش در آورد، لزوم رو درست کرد با تقریر شیخ، گفت من از اوفو اصالت اللزوم در میارم اما با تقریر شیخ، میگم اوفو یعنی وجوب وفا، چون وجوب وفا وجوب وفا حقیقی رو نمیشه واجب کرد، اشکال کرد دیگه، چند بار اشکالش خوندیم، نمیشه وفا حقیقی رو واجب کرد، وفا عملی. وفا عملی یعنی چی؟ آقای اصفهانی گفت یعنی این، یعنی شما به مقتضاش عمل کن، یعنی تو عمل باش معامله، یعنی وقتی رجوع کرد بازم بگی رجوع نکرده، تو عمل همونطور کار کن. زا این میشه اشکال دوم با آقای خویی. اشکال اول اینه که شما سر معنای وفا در موارد مختلفش باید صاف کار کنی مثل آقای اصفهانی که نکردی. اشکال دوم اینه که آخرش اون معنای تمام را مجبوری به واسطه مناسبت حکم و موضوع تبدیل کنی به عمل به ما یقتضی، و اصالت اللزوم میشه همونطور که شیخ گفته. اشکال دو. اشکال سوم که دیگه منعدم میکنه کل کار را، که خدای اصفهانی منعدم کرد. اشکال سوم اینه که از آقای خویی اصلا آقای اصفهانی اصالت اللزوم را قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ با اون بله ترقی، بل یمکنن یقال. شما اگه میخوای اصال تا قبل این دوتا اشکال ممال قبل بل بود با آی خویی، اشکال سمون اینه که از آی خویی اگر بخوای اصالت و لزوم رو در اوفو درست کنی، باید جواب استادت آی اصفهانی رو در مورد بعد بل بدی. بعد از بل که آی اصفهانی عبارت پردازی کرد، حرف این شد که آی اصفهانی بیانش این شد که بابا جان اصلا معنای وفا ربطی نداره به معنای فسخ و حل عقد، بلکه وفا یعنی این که من به مقتضا عمل کنم بعد از اینکه مقتضی موجوده، فسخ مال جایی است که مقتضی رو بردارم، موضوع رو معدوم کنم. اگر معنای وفا بحث از عمل به مقتضاست و در رتبه محموله، مسئله فسخ برداشتن موضوعه، پس اوفو هیچ ربطی به مسئله فسخ نداره. اوفو میگه اونی که موضوع داره به محمولش عمل کن. خیار میاد موضوع رو برمیداره، اوفو چه ربطی داره به خیار؟ ببین اگر فرمایش آقای اصفهانی این باشه اینطوری، لذا آقای اصفهانی توجه فرمودید، فرمود وفا در مقابل نقض، وفا و نقض اصلا رتبشون تو رتبه محموله، لذا خیار تعبیر ایشون این بود که ادله خیار استثناء در نقض و نقض نیستند، اصلا نقض قابل استثنان قابل تخصیص نیست. از حرف مهم آقای اصفهانی تو آخر بحث اینه، میگه من نمیتونم بگم ادله خیار خیارات استثنائی هستند در حرمت نقض، استثنائی هستند در وجوب وفا. شون میگه امکان نداره. شارع نمیتونه بهت بگه بر تو نقض حرامه، بر تو وفا واجبه، الا اینجا که من خیار بهت میدم. ایشون میگه اصلا اینطوری نیست، نه شارع نه عقلا. نقض رو نمیشه تخصیصی زد. پس ادله خیار چه کار میکنن؟ ادله خیار میگن من به تو اجازه میدم موضوع رو برش داری. من به تو اجازه میدم عقد رو حلش کنی. خیار حل عقده، نه نقض عهد، نه نقض عقد. تو قرارتو نقض نمی کنی، قرارتو بر می داری برش دار. لذا ما حرف سوم با آقای خویی اینه که هست آقای خویی، شما که داری میای از عفو میخوای اصالت و لزوم در بیاری، تو بیان تابع بیان استادت آقای اصفهانی تا قبل بل، حتی بعد از قبول اشکال دوم، چون بیان آقای اصفهانی قبل بل با سیستم شیخ شدن عمل به ما یقتضی از باب وفاء عملی و نقض عملی اینطوری. ولی بعد بل اصل مسئله دست میره، اصلا عفو رفتی به اصالت لزوم نداره. خب اینجا که رسید بحث، موقع سوال این میشه اگر عفو در اصالت لزوم کار این نیست، آیا میشه از عفو صحت رو در آورد؟ و اگر از عفو تونستیم صحت رو در بیاریم، این سازمانی که شاگردای آقای خویی درست کردن تو تلازم دلالات در عفو همش خراب میشه، چون اونا مبناشون این بود که عفو لزومه، بعد از لزوم میخواستن به دلالت التزامی به صحت برسن، بعد میگفتن چون ما تو مثلا معاتات با لزوم مشکل داریم نمیتونیم صحت رو توش در بیاریم. آقای اصفهانی میگه اصلا عفو لزوم توش در نمیاد. ببین این مطلب خیلی دیگه اون موقع سنگین میشه. این پایان نقد ما به محقق خویی، نقد ما نیست دیگه، نقد استاد ایشون به ایشون. یعنی واقعش نمیفهمیم که محقق خویی که از ثمرات این شجره طیبه آقای اصفهانی داره استفاده میکنه، چرا مطالب رو با ایشون تا آخر نمیاد، یا حداقل جوابشو بده. نمیگیم قبولش بکنه، جوابشو بده. اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، امام در ارتباط با مسئله آیه اوفو بالعقود، یعنی حیث محض وفا، ما قبلا یه بخشای از امام رو نسبت به آقای نائینی بحث کردیم، گفتیم سر معنای وفا و حیث صیغه خوب توجه کن. امام رضوان الله تعالی علیه یه مقدمه من برای فرمایش امام بگم که نیست تو این تقریرات تلامذه ایشون. امام تو اول بدونید مدعاش اینه، امام تو معنای وفا حق با آقای اصفهانی، فیکس با آقای اصفهانی. میخونیم عبارات ایشون رو در بی میخونیم. امام در بی قشنگ سر بحث وفا که میرسه میگه بله حق همینه، این شئت قلت، خیلی تعبیر امام قشنگه، ان الوفا و عدمه من لواحق العقد بعد مفروضیت وجوده، فاعدام العقد خارج عن عدم الوفاء به، کما ان ایجاده غیر الوفاء به. خیلی عالی، این حرف های اصفهانی. من عمدن حرف های اصفهانی رو خوندم تا ببینید ریشه فرمایش ما همون حرف های اصفهانی. ایشون اصرار امام اینه که مسئله وفا و عدم وفا که نقضه تو رتبه محموله، ان شئت قلت ان الوفا و عدم الوفا که نقضه من لواحق العقد، محمول بر عقده، بعد مفروضیت وجود العقد. وقتی فرض کردید عقدی دارید، موقع بحث کنید سر این که نقضش چه حکمی داره، وفایش چه حکمی داره. حالا میخونیم بعدن. لذا امام میگه حق با آیه اصفهانیه. اینجا ما باید بحث کنیم از ما یقتضیه العقد چیه که بهش وفا بکنیم. ما یقتضیه العقد یعنی محمول عقد چیه که نقضش نکنی. یه ذره معطلتون کردیم سر فرمایش های اصفهانی ها، ولی انصافا اینطور میوه شیرینی داره. یعنی میفهمیم که امام استاده سر حرف های اصفهانی. حالا با این نکته‌ای که بعد عرض میکن، منتها خوب توجه بفرمایید، منتها یه فرقی داره این حرف امام توی خلاصه تحلیل آیه. این مقدمه اون فرق رو در میاره. خوب توجه کنید، امام رضوان الله تعالی علیه این مقدمه را بیان نکردن. توی اوائل عبارات بیعش مختصرش هست، حالا مخصوصا تو لزوم بعدن میخونیم، ولی حالا مقدمه را از بنده داشته باشید. خوب توجه کنید، ببینید ما با محقق اصفهانی یه بار دیگه سیرمون رو بریم. خوب توجه کنید، محقق اصفهانی سیرش یه پرش توشه، یه پرشه رو میخوام در بیاریم. این پرش از جهت فنی اگه در بیاد قشنگ سیر معلوم میشه. ببین قبل از بل که ترقی کنه آقای اصفهانی، سیر خیلی روشن. ایشون میگه وفا یعنی تمام، ایفا هم یعنی اتمام. اتمام هم در عمل خارجی یه طوره، در مثل بی که با نتیجهش کار میکنیم یه طوره. قشنگ توضیحش هم دادیم عباراتشون خوندیم. بعد ایشون اومد گفت من مجبورم از این معنای وفا دست بردارم به خاطر هیئت افعل. هیئت افعل به من میگه وجوب مولوی داری، ظاهره در وجوب مولوی، و این وجوب مولوی به تعبیر ایشون نمیتونه به وفا حقیقی بخوره. تعبیر ایشون این بود، میگفت اگه فسخ حق ای آقاست، خب چرا براش حرام کردی؟ اگه حقش نیست و نمیتونه، باز چرا براش حرام میکنی نقض رو؟ اگه حقشه که فسخ کنه، چرا بهش میگی وفا واجبه؟ خب بذار فسخ کن. اگر حقش نیست که فسخ کنه، یعنی نمیتونه فسخ کنه بخواد یا نخواد، با رجوع این عقده فسخ نمیشه، خب چرا بهش میگی وفا واجبه؟ از یادتونه ایشون گفت ما یه قرینه اینجا داریم مثل لا تنقض که یه قرینه برامون درست کرد. او قرینه نشون میده من نمیتونم با معنای حقیقی وفا کار کنم. خیلی خوب، بعد رفت بر اساس این قرینه با وفا عملی کار کرد، بر اساس این قرینه حرف شیخو تایید کرد که شد عمل به ما یقتضی. خوب دقت کنه، این تا قبل بل درسته. تا قبل بل من برای آن که برم سراغ محمول یعنی مقتضا نیاز داشتم به هیئت افعل. آی اصفهانی این سیستمش اینطوری میشه، هیئت افعل وجوب مولوی داره، وجوب مولوی قرینه است بر این که معنای وفات تمام نیست، بلکه عمل به ما یقتضیه. تا قبل بل، اما بعد از بل که ایشون ترقی میکنه حرفش چیه بعد بل؟ بعد بل این میشه، بعد بل ایشون این میخواد بگه، میخواد بگه اصلا وفا و نقض ربطی به فسخ ندارن، بلکه وفا و نقض خودشون تو رتبه محموله. اگر وفا و نقص خودشون تو رتبه محمولن، امام حرفش اینه، میگه پدیگه چرا قرینیت صیغه افعل استفاده میکنه؟ میگه چرا میره دنبال وفا عملی؟ این پرش اینه. ببین شما از اول تعیین تکلیف کن، مفهوم تصوری وفا و مقابلش یعنی نقض، عمل به ما یقتضیه، یا مفهوم تصوری وفا تمامه ولی به واسطه ظهور صیغه افعل در وجوب مولوی شما دارید از معنای حقیقی وفا دست میکشید. ببین این سرنوشت بحثمون رو خیلی عوض میکنه. انصافا این دقتی که سید امام رضوان الله تعالی علیه داره تو این تحلیل حرفای اصفهانی اینه، میای اصفهانی شما اومدید نقض عملی را و وفاء عملی را به قرینیت صیغه افعل در وجوب مولوی درست کردید و حرف شیخو تایید کردید، تا قبل بل حرفی نداریم، ولی بعد از بل چی کار میخوای بکنی؟ تو قبل از بل قبول میکردی که نقض میخوره به مسئله فسخ، بعد دعوا میکردی که فسخ حقشه یا حقش نیست، رجوع حقشه یا حقش نیست، اینه کردی قرینه. ولی اگر قرار وفا ربطی به فسخ و رجوع نداشته باشه، این قرینه تو از دستت میره. تو بعد بل داری گردن ما میذاری که نقض و نقض قابلیت تخصیص توشون نیست و ادله خیار مخصص حرمت نقض یا وجوب وفا نیستند. وقتی میگی ادله خیار مخصص نیستند، نقض و نقض قابل تخصیص نیست، آمدی خود رتبه نقض و وفا را از رتبه موضوع تصوراً بیرون کردی، دیگه چیکار صیغه افعل داری؟ خوب توجه کنید این سرنوشتش، این اثرگذارها. چون اگر این حرفو کسی نزنه، تازه اول درگیری ما میشه با آقای خویی. برگردم خوب توجه کنید، اگر کسی حرف امام رو نزنه، یعنی بخواد با آقای اصفهانی بره، یعنی اون بعد بل قبول نکنه، بعد بل عرض کردم اون حاکم میشه، اما اگه بعد بل قبول نکنه بخواد قبل از بل بحث کنه، اون موقع لقائل ان یقول، به این که من به خاطر معنای حقیقی وفا از ظاهر صیغه افعل دست برمیدارم، وجوب مولویش رو میکنم وجوب ارشادی، همه چی حل میشه، نمیرم دنبال عمل به ما یقتضی که نقض عملی باشه. چون قبل از بل امر من دائر میشه بین این که ظهور هیئت رو بگیرم یا ظهور ماده رو. اوفو هیئتش وجوب مولویه، مادهش وفاه، چون وجوب مولوی نمیتونه به این ماده بخوره، ماده رو میکنم نقض عملی، میرم دنبال ما یقتضی. خب چرا من به خاطر ماده هیئت رو عوض کنم؟ ببین این مهم اینه. اما بعد از بل نه، بعد از بل میگم هیئت رو میذارم کنار، میگم اصلا من کاری به هیئت ندارم، اصلا حرف من اینه، من یه وفا دارم یه عدم وفا دارم به نام نقض، اصلا معنای وفا و عدم وفا غیر از فسخه. معنای وفا و عدم وفا بر نمیگرده به اعدام موضوع،
بلکه بعد قبول موضوع شما میگید به این موضوعی که موجوده وفا کن.
لذا حرف مهمی که باید با این مقدمه‌ای که بنده عرض کردم ها. نه متاسفانه آقایون برای تبیین فرمایش امام ایسیر آقای اصفهانی رو نمیان، این مقدمه خیلی مهمه. حالا میبینیم عبارات این امام اینجا خیلی عالی میشه. اگر این مقدمه را کسی با آقای اصفهانی بیاد، باید با آقای اصفهانی یه پرش داشت فرمایشه. شما بعد از بل باید برگردی قبل بل رو تصحیحش کنی. اگر از تو قبول بکنیم وفا مقابل نقضه و وفا و نقض رتبشون تو رتبه محموله و اینها ربطی به خیارات ندارن و خیار استثناء در حرمت نقض و استثناء در وجوب وفا نیست، بلکه خیار اعدام موضوع وجوب وفا یعنی عمل به موضوع موجود تو رتبه محمول، خیار حل، حل نقض نیست، اعدام موضوعه. اگه اینو از تو قبول بکنیم اون موقع باید برگردی اون اشکالتو به شیخ اصلاح کنی، کلا بگی نه آقا اصلا وفا مفهوم تصوریش چی میشه. یه بحث مهمه امامه که امام میگه من این حرفا قبول دارم ولی با یه اصلاحی، یه اشکالی به اصفهانی میگیرم رضوان الله تعالی علیه با. بعد فرمایش ایشون رو محکم میکنم تصورن، نه تصدیقن، نه از باب مناسبت حکم و موضوع. یه نکته دیگه میگم شرمنده تونم وقتم بفرمایید. اون یکی رو چون نذاشتم بگی باید یکی رو بگی دیگه. بفرمایید. اونا باید ببینیم، باید ببینیم پیش اونایی که خیار قائلن خیار استثناء لزوم عقل میبینن. نه اونا مشهور این طوریه. حالا بذار اجازه بدی حالا ما میریم. باشه نه حالا اگر با اونا بخواد کار کنید مشهور این طوریه. مشهور ادله خیار رو در واقع استثناء در اصالت اللزوم میبینن، منتها ایشون معتقده، آیه اصفهانی میگه استثناء از اصالت اللزوم اشکالی نداره اما استثناء از حرمت نقض اشکال داره. ما نمیتونیم بگیم نقض حرام الا در اینجا، ما نمیتونیم بگیم وفا واجبه الا در اینجا. ایشون بخواد بگه نه خیارات در واقع اعدام موضوع ان ربطی به این مطلب نداره. من یه نکته دیگه از امام اضافه کنم به این نکته دوم امام رو بگم که بعد با این ذهنیت عبارات بی رو یه ملاحظه ای بکنید. عبارات بی رو در صحت در واقع معاتاتا ما داریم از اوفو صحت میخوایم، لزوم که نمیتونیم دیگه در بیاریم. نکته دوم امام اینه، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه اگر قبول کردیم از آقای اصفهانی این که معنای تصوری وفا و معنای تصوری نقضی که مقابلشه هیچ ربطی به مسئله خیار نداره و عمل به ما یقتضیه، ببینیم مقتضا چیه. شیخ مقتضا را یه طور تحلیل کرد که لزوم اتوش در اومد. آیا ما میتونیم مقتضا را یه طوری معنا کنیم که لزوم اتوش در بیاد؟ یا اگر رفتیم سراغ مقتضا صحت هم در نمیاد؟ خوب دقت کنیم تا اینجا میخواد امام بره جلو. بگیم من ممکنه بگم بر اساس قبول این مطلب که وفا یعنی عمل به مقتضا، نقض یعنی در واقع مقتضا رو خراب نکن، اینطوری حرمت نقض یعنی مقتضا رو خراب نکن، شاید اتو این صحت هم در نیاد. شیخ عمل به ما به مقتضا گفته تا لزوم،
آقای اصفهانی میخواد با عمل به مقتضا صحت رو در بیاره، لذا عفو بشه از ادله صحت معاطات، نه از ادله لزوم، چه اصلا ربطی به لزوم نداره. یا من ممکنه مقتضا رو یه طوری معنا کنم بگم نه، کی گفته مقتضای بیتملیکه؟ اگر گفتم مقتضای عقد تسلیمه، عقد واقع شده اما متعاقدین، مقتضای عقد که تسلیم عوضینه با تسلیم کنن، اگه اینه اون موقع یک کسی ممکنه بگه اصلا این ربطی به معاطات نداره، چون معاطات اساسش بر تسلیمه. اون موقع ممکنه آیه اوفو هم در لزوم که آیه اسمانی ها کارش انداخت، هم در صحت ما از کارش بندازیم. یعنی این دکته دوم حرف امامه، دو تا مطلب اساسی داره، بررسی مفهوم تصوری وفا و نقص با قطع نظر از دلالت صیغه، صیغه افعل، و در این جهت اشکال به محقق اصفهانی برای بعد بل. دو این که اگر مفهوم تصوری شد عمل به ما یقتضی، آیا آیه اوفو رو میشه حتی تو صحت از کار انداخت؟ یا راه حلی داریم که هم صحت رو اتوش در بیاریم، بحث ما حتی لزومه، ما همه این مجبور شدیم این مقدمات بگیم چون میخوایم لزوم اتوش در بیاریم. آیه اصفهانی لزومش رو خراب کرده. اول میریم تا آخر بگیم اینطوری که شما میرید صحت هم ممکنه خراب شه، یه راه حلی داریم، صحت رو درست کنیم، لزوم هم درست کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.